کتابخانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر باشه.
روز بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم به چرند پرند 11 از شماره 15 روزنامه سور اسرافیل، چهارشنبه 29 رمضان 1325 هجری قمری، صفحه 7 و 8. انجمن موقتی در اداره سور اسرافیل روز یکشنبه 15 تشکیل شد. ناچار مشترکین عظام میخواهند اعضای انجمن را بشناسند. بله، بنده که بنده ام، ایشان هم که معرف خدمت همه آقایان میباشند، این هم که بله، ایشان هم که خیر، ایشان هم که مستغنی از معرفی بنده هستند، او هم که بله خیر، سایرین را هم که خودتان معرفت کامل در حقشان دارید. جناب سگ حسندله خلاصه مذاکرات انجمن قبل را قرائت کردند. جناب خرمگس گفت: به عقیده من این قبیل اشخاص خونشان حلال و مالشان مباح است. اگر دارد بگیرید بخورید، آب هم بالاش. دمدمی گفت: بله، هر چند جسارت است، ولی مثلی است معروف که میگویند از خرس موری. اویارقلی گفت: اگر شما بدانید که تار و پود این فرش ها از عروق و شریان مادهاتی هاست، هرگز راضی نخواهید شد که این معنی را بر خود هموار کنید. آزادخان کرد کرندی گفت: جناب اویارقلی صحیح میگویند، شما در پایتخت نشسته اید و از تعدیاتی که برای رعایای اطراف می شود خبر ندارید. دمدمی گفت: بلی همینطور است. شیخ علیه الرحمه می فرماید: گفتن از زنبور بی حاصل بود با یکی در عمر خود ناخورده نیش. منظور سعدی شیرازی، شاعر بزرگ قرن 7 هجری است که این بیت از اوست. ادامه مد. خرمگس گفت: باید دید که اگر ما این قبیل قالیچه ها را قبول نکنیم، حکومت آنها را به صاحبانش مسترد می کند، یا اینکه خودش نگاه می دارد و در موقع بدتر از این به کار می برد. جناب ملا عینکلی گفت: به گمان من پس دادن این اشیاء همانطور که جناب خرمگس فرمودند غلط و نوعی از اعانت بر اسم است. آنویس اسم با سه نقطه به معنای گناه بزه. اعانت بر اسم، کمک و یاری به گناه، مدد رسانی به کارهای ناروا در دین. ادامه مد. دمدمی گفت: احسنت، احسنت، صحیح است، درست فرمودند. آزادخان گفت: آیا ببینم که این اشیا را حضرت والا برای چه به جناب دخو می دهند؟ اگر برای این است که جناب دخو محتاج است، که اینطور نیست و اجالتاً به قدر بخور و نمیری از راه روزنامه نویسی تحصیل می کند، و اگر برای کمک به معارف است، آن هم بهترش این بود که حضرت حکمران در همان قلمرو حکومت خودشان دو سه نفر از اطفال یتیم بیبانی را انتخاب می‌فرمودند و از منافع سالیانه این مبلغ ایشان را به تحصیل وامی داشتند. جناب ملا عینکی گفت: چه ضرر دارد که بگوییم قصدشان همان کمک به معارف بوده است؟ ولی اینکه می‌فرمایید بهترین بود که اطفال یتیم را تربیت می‌کرد، تمیز این مطالب بسته به نظر عرف است و به عقیده من کمک به روزنامه را باید در عرف بهتر از کمک به اطفال یتیم بدانند، زیرا که روزنامه میتواند هزاران نفر را به تربیت اطفال یتیم و بیبانی وادار کند، در صورتی که تربیت دو سه نفر طفل محدود و فایدهش کمتر است. دمدمی گفت: بنده که سواد درستی ندارم و عبارات آقا را نمیفهمم، ولی به نظر من آقا صحیح فرمودند. احسنت احسنت. اویارقلی گفت: ولی رأی بنده این است که در عرف تربیت اطفال را بر کمک به روزنامه ترجیح بدهند، زیرا که روزنامه ها اجالتاً خرج و دخل می کنند و احتیاجی به کمک ندارند، ولی اطفال فقیر در مملکت زیاد است که تمام احتیاج را به کمک دارند، پس بهترین بود که چند نفر طفل را با این وجه تربیت می کردند تا اسباب تشویق سایر رجال و اعیان می شدند و سایرین هم به ایشان تأثیر می کردند. آزاد خان گفت: درست است، گذشته از این که آنطوری که جناب ملا عینکی می فرمایند این قافله تا به حشر لنگ است، برای اینکه می فرمایند کمک به روزنامه از حیث اینکه تشویق به تربیت اطفال می کند بهتر است، ولی از طرف دیگر در هر موقع هم که مردم بخواهند کمک به تربیت اطفال بکنند، باز روزنامه در ایران هست و بنا به فرموده ایشان باز روزنامه مقدم خواهد شد. دمدمی گفت: مطلب تمام است. جناب ملا عینکی گفت: مؤمن، این مغالطه است. اویارقلی گفت: خیر آقا، مغالطه نیست، صحیح است، برای اینکه شما می‌فرمایید کمک به روزنامه خوب است، برای اینکه مردم را به تربیت اطفال یتیم وادار می‌کنند و بنابراین اطفال یتیم هیچ وقت نباید تربیت بشوند، برای اینکه همیشه اعانت روزنامه بر اعانت ایتام مقدم است، وگرنه ترجیح فاضل بر مفضول و راجع بر مرجوع خواهد شد. دمدمی گفت: جناب اویارقلی، قدری واضح‌تر بفرمایید که بنده هم رأی خود را عرض کنم. جناب ملا عینکی گفت: من این چیزها را نمی‌دانم. رد احسان عقلاً و شرعاً مکروه و هر که مخالف شرع باشد اجتناب مسلمین از او لازم است و اگر نعوذ بالله مخالفتش منجر به ارتداد شود، قتلش هم واجب می شود. دمدمی گفت: اعاذنا الله من شرور انفسنا. پانویس: پناه دهد خدای ما را از شر و بدیهای نفسمان. ادامه مد. آزادخان کرد گفت: جناب مستطاب عالی، خیلی تند می روید. اولا رد احسان فرزن که در شرع مکروه باشد، عمل به مکروه چطور اسباب لزوم اجتناب مسلمین و ارتداد و بالاخره قتل خواهد شد؟ جناب ملا عینکی گفت: مؤمن، تو شکیات نمازت را می دانی؟ جناب رئیس زنگ زده فرمودند خلط مبحث صحیح نیست. جناب ملا عینکی متغیرن از مجلس برخواسته بدون اجازه از رئیس رفتند. سایرین هرچه اصرار کردند در جواب فرمودند من حق خودم را می‌گذرم، ولی برای توهین نوع نعوذ بالله. سگ حسن دله گفت در موقعی که من در رشت و اصفهان و شیراز و آذربایجان و مازندران بودم و با حکام هر جا رفت و آمد داشتم، می دیدم که همه ساله حکام چیزی برای روزنامه ها علی قدر مراتبهم موضوع کرده می فرستادند. این معمولی سنواتی حکام در دوره استبداد بوده، حالا هم چه ضرر دارد که برقرار باشد؟ خانویس علی قدر مراتبهم بر اندازه پایگاه ها و مقام هاشان. دخل به معنی درآمد عایدی و موضوع کردن یعنی منها کردن، جدا کردن، کنار گذاشتن. ادامه مد. آقای آرغولی گفت آقای معظم، آیا این حاکم بی انصاف خدا نشناس که گوشواره را از گوش دختران ده و گلیم را از زیر پای یک خانواده بدبخت روستایی می کشد و به مرغ خانگی پیرزن ابقا نمی کند و از هر دخل نامشروع حتی از طریق فواحش صرف نظر نمی نماید، چه علت دارد که با کمال طوع و رغبت سالی مبلغی به روزنامه چی ها می دهد؟ آیا قصدش این نیست که روزنامه نگار را شریک سیئات اعمال خودش قرار بدهد؟ آیا در فکر این نیست که در هر دوره ای که از همه تنظیمات دول دنیا برای ایران 4 تا روزنامه بی مغز مانده است، آن را هم با خودش همدست کند؟ آیا معنی رشوه‌خواری جز این است؟ و آیا بعد از آن که روزنامه چی به این سم مهلک مسموم شد، دیگر در کلامش در نظر ملت وقع و وقری میماند و آیا کسی دیگر به حرفهای روزنامه گوش میدهد؟ افسوس که هنوز پرده های جهل جلوی چشم ما را گرفته و هوا و هوس و اغراض به ما مجال هیچ ملاحظه‌ای نمیدهد. ای اعضای محترم انجمن، آیا جناب ملا عینکلی که اینقدر در قبول این اشیاء اصرار دارند، قصدشان جز این است که باب رشوه را مفتوح کرده، بلکه خودشان هم محرمانه با دخو در این اشیاء مرسوله شرکت کنند؟ من میگویم و از هیچ کس هم ابا ندارم که تا علما سو و بعضی آقایان و پاره‌ای روزنامه چیهای ما دندان طمع را نکنند، ایران آباد و اسلام احیا نخواهد شد. و اگر هم از حد خود زیاده روی کرده و بر وفق قوانین داخلی انجمن عمل نکرده ام، چون در راه حق و حقانیت بوده، البته عفو خواهید فرمود و اگر نه برای استعفا هم حاضر هستم. در اینجا غالب گفتند حق با جناب اویارقلی است و قرار شد لایحه‌ای از طرف انجمن به حضرت والا حکمران بنویسند. این است صورت لایحه. خدمت زی شرافت نواب امنع اسعد والا شاهزاده نصرت الدوله حکمران کرمان دامت ایام ادارته. پانویس یعنی روزگار دادگستریش دراز کن. ادامه من. پلیتیک حضرت والا نگرفت، یعنی اگر جسارت نباشد، جناب ملا عینک علی هم که در مجلس طرفدار شما بودند قور شدند و پل حضرت والا هم آن سر آب است. پانویس پلیتیک کلمه فرانسه به معنی سیاست، خدعه، نیرنگ. پل کسی آن سر آب بودن یعنی کارش خراب و تباه بود. ادامه من. حضرت والا، حالا وقتی است که شما در مدارس انگلیس و آلمان مشغول تحصیل باشید، نه در خرابه ایران مسئول حکمرانی ایالت کرمان. قالیچه های مرحمتی 100 تومانی به سور اسرافی با قبوز مرسول انفاد کرمان شد. بعد از این هم آدم خودتان را بشناسید و بیگدار به آب نزنید. نه سور اسرافیل رشوه می گیرد و نه آه دل شهدای تازه و نان ذرت و خون گوسفند خورهای کرمان زمین می ماند. امضا رئیس انجمن لات و لوت ها. چرند و پرند شماره 12 از شماره 16 روزنامه سور اسرافیل، پنج شنبه 7 شوال 1325 هجری قمری، صفحه 7 و 8. برای آدم بدبخت از در و دیوار می بارد. چند روز پیش کاغذی از پستخانه رسید. باز کردیم، دیدیم به زبان عربی نوشته شده. عربی را هم که غیر از آقایان علمای کرام هیچ کس نمی داند. چه کنیم؟ چه نکنیم؟ آخرش عقلمان به اینجا قد داد که ببریم خدمت یک آقا شیخ جلیل القدر فاضلی که با ما از قدیمها دوست بود. بردیم دادیم و خواهش کردیم که زحمت نباشد آقا، این را برای ما به فارسی تجربه کن. در اصل چنین است، ممکن است تلفظ عوام از کلمه ترجمه باشد و یا غلط چاپی. ادامه مد. آقا فرمود حالا من مباحثه دارم، برو عصری من ترجمه می کنم، می آیم اداره. عصری آقا آمد، صورت تجربه را داد به من. چنان که بعضی از آقایان مسبوقند، من از اول یک کور سوادی داشتم. اول یک قدری نگاه کردم، دیدم هیچ سر نمی افتم. پانویز سر افتادن یعنی ملتفت شدن، دریافتن. ادامه مد. عینک گذاشتم، دیدم سر نمی افتم. بردم دم آفتاب نگاه داشتم، دیدم سر نمی افتم. هر چه کردم دیدم یک کلمه اش را سر نمی افتم. مشهدی آیارقلی حاضر بود. آقا فرمود نمیتوانی بخوانی، بده مشهدی بخواند. مشهدی گرفت، یک قدری نگاه کرد، گفت آقا ما را دست انداختی، من زبان فارسی را هم به زحمت میخوانم، تو به من زبان عبری میگویی بخوان. آقا فرمود مؤمن زبان عبری کدام است؟ این اصلش به زبان عربی بود، کبلای ده خود داد به من، به فارسی ترجمه کردم. اویارقلی کمی مات مات به صورت آقا نگاه کرد، گفت آقا اختیار دارید، راست است که ما عوامی، اما ریشمان را در آسیاب سفید نکرده. بنده خودم در جوانی کمی از زبان عبری سررشته داشتم، این زبان عبری است. آقا فرمود مؤمن این زبان عبری کجا بود؟ این زبان فارسی است. اویارقلی گفت مرا کشتی که این زبان عبری است. آقا فرمود خیر، زبان فارسی است. اویارقلی گفت از دو گوش هام التزام می دهم که این زبان عبری است. آنویس از دو گوش التزام دادن یعنی موافقت با بریده شدن دو گوش را ضامن صحت ادعایی و اثبات مطلبی قرار دادن. ادامه مد. آقا فرمود خیر، تو نمی فهمی، این زبان فارسی است. دیدم الان است که اویارقلی به آقا بگوید شما خودتان نمی فهمید و آن وقت نزاع در بگیرد. گفتم مشهدی، من و شما عوامیم، ما چه می فهمیم؟ آقا لابد علمش از ما زیادتر است، بهتر از ما می فهمد. خیارخلی گفت خیر، شما ملتفت نیستی، این زبان عبریست. من خودم کمی آن وقت که پیناس یهودی به ده ما آمده بود پیشش درس خواندم. آنویز پیناس یا ملا پیناس تعبیری است از دانشمند و ملای یهودی. یک دفعه دیدم رگهای گردن آقا درشت شد و دو کنده زانو نشسته، عصا را ستون دست کرده و صداش را کلفت کرده با تغییر تمام فرمود مؤمن، تو از موضوع مطلب دور افتاده. صنعت ترجمه در علم عروض فصلی علاحده دارد و گذشته از اینکه دلالت بنا به عقیده بعضی تابع اراده است و خیلی عبارتهای عربی دیگر هم گفت که من هیچ ملتفت نشدم، اما همینقدر فهمیدم الان است که آقا سر قیارقلی را با عصا خرد کند از ترس اینکه مبادا خدای نکرده یک شری راست بشود. رو کردم به قیارقلی گفتم مرد، حیا کن، هیچ میفهمی با کی حرف میزنی؟ کوتاه کن، حیا هم خوب چیزیست، قباحت دارد، مردشور اصل این کاغذ را هم ببرد. چه خبر است مگر؟ هزار تا از این کاغذها قربان آقا، حیف است، دعوا چه معنی دارد؟ دیدم آقا روش را به من کرده تبسمی فرموده گفت کبلایی، چرا نمیگذاری مباحثه من را بکنیم، مطلب بفهمیم؟ من همین که دیدم آقا خندید قدری جرأت پیدا کرده گفتم آقا قربان علمت برم، تو نزدیک بود زهله مرا آب کنی، مباحثت که این طور باشد پس دعوات چجور است؟ آقا به قهقه بنا کرد خندیدن، فرمود مؤمن، تو از مباحثه ما ترسیدی؟ گفتم پا ماشاءالله، به مرگ خودت نباشد چهار تا فرزندان بمیرد پاک خودم را باخته بودم. فرمود خیلی خوب، پس دیگر مباحثه نمی کنیم، تو همین ترجمه مرا در روزنامه‌ات بنویس، اهل فضل هستند، خودشان می خوانند. گفتم به چشم، اما به شرطی که تا در اداره هستید دیگر دعوا نکنید. این است صورت ترجمه. ای کاتبین سور اسرافیل، چه چیز است مر شما را که نمی نویسید جریده خودتان را؟ همچنانی که سزاوار است مر شما را که بنویسید آن را. و چه چیز است مر شما را با کاغذ لوح و امردان و تمتع از غیر یائسات در صورت تیقن به عدم حفظ مرعه مر عده خود را و در صورت دیدن ما آنان را که الان از حجره دیگر خارج شدند، حال کونی که می توانید بنویسید مطالبی ادای آنها را. پس به تحقیق ثابت شد ما را به دلایل قدیمه، به درستی که آنچنان اشخاصی که می نویسند جرائد خود را مثل شما، آنانند عدو ما و عدوهای ما آنانند البته عدو شما، عدو خدا. پس حالا می گوییم مر شما را که اگر هر آینه مداومت کننده باشید شما بر توهین اعمال ما، یعنی اشاعه کفر و زندقه، پس زود است که می بینید و آس ما را. هر آینه تهدید می کنیم شما را، اولا تهدید کردنی، و هر آینه می زنیم شما را در ثانی زدن شدیدی، و هر آینه تکفیر می کنیم و می کشیم شما را در ثالث و رابع کشتن کلاب و خنازیر، و هر آینه آویزان می کنیم شما را بر شاخه های درخت توت آنچنانی که در مدرسه ماست، تا بدانید که نیست مر عالمیان را بر عالمین سبیلی. و سلام. خب، چرند و پرند شماره 13 از شماره 17 روزنامه سور اسرافیل، پنجشنبه 14 شوال 1125 هجری قمری، صفحه 7 و 8. مکتوب محرمانه. پانویز: در مقدمه این مکتوب محرمانه با عنوان ادبیات مخمسی در 6 بند از مرحوم دهخدا آمده است که بند اولش این است: مردود خدا رانده هر بنده آکبلایی، از دلغک معروف نماینده آکبلایی، با شوخی و با مسخره و خنده آکبلای، نز مرده گذشتی و نه از زنده آکبلای، هستی تو چه یک دنده و یک پهلو آکبلای. رجوع کنید به مجموعه اشعار دهخدا، گردآوری دکتر دویسیان. پا مریزاد ناز جونت پهلوون. پانویز: پا مریزاد دعاییست که در حق نیکوکاری و قدم به خیر برداشت. تن: مراد از پهلوان امیر اعظم پسر وجیه الله میرزا سپه سالار برادرزاده عین الدوله است که حاکم گیلان بوده و به نهضت مشروطه نیم نگاهی و با پهلوانی و پهلوانان صفایی و به جوانمردان ارادتی داشته است. رجوع کنید به زندگی نامه دهخدا و جزوه خاطراتی از دهخدا و از زبان دهخدا. پامریزاد ناز جون پهلوان، اما جون سیبیلای مردونت، حالا که خودمونیم ضعیف چزونی کردی؟ نه ملا باشی، نه رحیم شیشه بر، نه اون دوتا سید، اینا هیچ کدومشون نه ادعای لوتیگروشون میشد نه ادعای پهلوونیشون، بی خود اینا رو چزوندی. حالا نگاه کن جون جوونیت، اینم از بی غیرتی بچه محلهاش بود که تو رو توی ولایتشون گذاشتن بمونی. اگه بچه های انجمن ابوالفضل همون فرداش جلو پوست تو به دوشت داده بودن چه می کردی؟ خب رفیق، تو توی انجمنهای تهرون این قضه قسمهای پازخم خوردی که چه می دونم من قدار بند مجلسم، هواخواه مشروطم، چطور شد پات به اونجا نرسیده مثل نایبهای قاطرخونه پای روزنومچی آخوند اولادای پیغمبر چوب بستی؟ آنویس: مراد افسر المتکلمین مدیر روزنامه خیرالکلام رشد است. اگه بچه های تهرون نفهمیدن که چطور حقه رو سوار کردی، ماها همون روز که شنیدیم زاقسیاتو چوب زدیم، معلوم شد که همون سیده که تو رو برد پیش مشیر و سلطنه حاکم رشد کرد، روبندت کرده و با همون سیده دست به یکی بودید. مخلص کلوم پهلوون، رو درواسی ازت ندارم، تو روت میگم. اگه آدم از چند سال تو گود کار کردن میتونست حاکم بشه، حالا حاجی معصوم و مهدی گاوکش هر کدوم واسه خودشون یک اتابیک بودن. بنویس: اتابیک صدر اعظم، به کنایه مقام مهم و عالی و درجه اول کشور. ادامه من: بچه های چاله میدون همشون سلام دعای بلند بهت میرسونن، باقیش غم خودت کم، امضا محفوظ. حال میدون از محلات جنوب تهران.